دیگر
صدای زنان
فمیساید، یک جنایت ناشی از نفرت که به طور کلی به عنوان قتل عمدی زنان یا دختران به دلیل زن بودن تعریف می شود. اقدامی خشونت آمیز و ظالمانه علیه زنان، نمایانگر جامعه مرد سالاری که در آن حقوق زنان نادیده گرفته می شود. فمیساید اقدامی است هدفمند و از قبل برنامه ریزی شده از سوی مرتکبان این جنایت بر علیه زنان. از روزی که پیکر بیجان مهسا امینی به خاک سپرده شده، اعتراضاتی خفته در سینه زنان و مردان ایرانی سر برآورده. اعتراض به اجبار و تحقیر برای به دست آوردن یک زندگی عادی. زنان و مردان به خیابان ها آمدند، زنان روسری هایشان را به آتش کشیدند و آرزوهایشان را بر زبان آوردند.
زن زندگی آزادی،
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 زن زندگی آزادی.
اما حالا صفی از نام‌ها که با مهسا امینی 22 ساله، نیکا شاکرمی 17 ساله، سارینا اسماعیل‌زاده 16 ساله بیش از 40 روز پیش آغاز شده بود، هنوز ادامه دارد. با نام‌هایی که هر روز تازه می‌شوند، بهناز افشاری و مائده جوانفر از آخرین اسامی هستند که به لیست بلند بالای ناپدید شدگان و کشته شدگان مهر و آبان 1401 اضافه شدند. زنانی که عمدتاً ناپدید شدند، تلاش خانواده‌ها برای یافتنشان بی‌نتیجه مانده تا اینکه در یکی از شعبات پزشکی قانونی یکی از اعضای خانواده آنها را شناسایی کرده است. پیکرشان اما تحت تدابیر شدید امنیتی به خانواده‌ها تحویل داده شده و آنچه در برگه پزشکی قانونی با عنوان علت مرگ مطرح شده هیچ مشابهتی با روایت آخرین کسانی که آنها را دیده‌اند ندارد. الهام قیتانچی، جامعه‌شناس ساکن آمریکا، قتل این زنان به اتهام اعتراض را سازمان یافته می‌داند و می‌گوید:
بله، خب تمام این اعتراضات اخیر با کشته شدن مهسا امینی شروع شد. پس نقطه‌اش با این بسته شد، با کشتن یک زن جوان 22 ساله. و بعد با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از اول به وجود اومدن سعی کرده خودش رو روی دو تا ستون مستحکم بکنه، یکیش همین حجاب اجباری است که یه نوع هویت مشخص میده به جمهوری اسلامی که میتونه خودش رو به عنوان سردمدار شیعیان جهان و مسلمانان جهان قرار بده، و دومی دوستانی با امریکا. خب البته اونم جزئیات همون برنامه اولیه. بنابراین نبود حجاب اجباری به نوعی فرو ریختن پایه‌های اصلی نظامه. با این نگاه هم نگاه میکنن، بیشتر میبینن که زنان رو هدف میگیرن و یه کشتار زنانهی به نظر من در جریانه. این فمینیست ها سالها پیش ترمی رایج کردن به نام فمیساید، یعنی کشتار زنانه. در طول حکومت جمهوری اسلامی این ترم معمولا وقتی به ایران اپلای می شد که در مورد قتل‌های ناموسی صحبت می شد، که اینا قتل‌هایی هستند که به واقع زنان رو هدف قرار می گیرن و اونها رو از بین می برن به بهانه‌های ناموس خانواده رو زیر پا گذاشتن. ما البته می‌دونیم که اینها ریشه در قوانین ضد زن جمهوری اسلامی دارن. پس نوعی حکومت پشت این قتل‌های ناموسی همیشه ایستاده و الان توی این اعتراضات داره خیلی رسمی و خیلی آشکار و واضح اونا رو با گلوله از بین می‌بره، یا در شکنجه‌گاه‌های خودش، یا با باستون که ما نمی‌گیمین در ونهای ارشاد و اینها از بین می‌بره. تو من با شما موافقم، به نظر من یک کشتار زنانه‌ای در کار هست.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری به دست کم 253 تن از جمله 34 کودک و 19 زن افزایش یافته است. بر اساس گزارش هایی که این سازمان دریافت کرده، 34 تن از کشته شدگان کمتر از 18 سال سن داشتند، با این توضیح که هنوز برای تمام آنها شناسنامه و اسنادی که نشانگر سن دقیقشان باشد دریافت نشده است. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگاران و از کارشناسان سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا میگوید ناپدید شدن قربانیان پیش از اعلام مرگ آنها فارغ از جنسیتشان نشانه نوعی انتخاب آنهاست.
خب از نظر تعداد
مسئله بسیار مهمه. تعداد 300 نفر حدوداً گزارشی که بیش از 300 نفری که ما دریافت کردیم و 253 تاش رو تایید کردیم، خیلی هاشون در جریان اعتراضات به صورت مستقیم کشته نشدن، بسیاری از اونها ناپدید شدن برای چند روز و بعد جسدشون پیدا شده و شواهدی وجود داره که اونها بازداشت بودن و نه تنها در بازداشتگاه های رسمی ثبت نشدن، بلکه احتمالش رو ما میدیم که در اون مدت در مکانهایی مانند خانه های امن اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات نگهداری میشدن. برای همین هشدارش رو هم به جامعه جهانی و مسئولان مرتبط در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد دادیم که این مسئله به نوعی سیستماتیک است، یعنی افرادی میرن انتخاب میشن، روبوده میشن، بعد جسدشون پیدا میشه. افرادی هم گزارش هایی داریم از آزارهای جنسی مخصوصا در مورد زنان. این آزارهای جنسی میتونن حتی به جوری که بعضی از موارد هم طرف رو بعد به قتل رسوندن، میتونن مصداق جنایت علیه بشریت باشن، به خاطر اینکه طبق تعاریف بین المللی اینکه یک گروه خاص در اینجا زنان به صورت سیستماتیک در ابعاد گسترده هدف خشونت جنسی و قتل قرار بگیرن، جنایت علیه بشریت است در مجامع بین المللی و امیدوارم که پیگیری بشه. مدارک بسیاری از اونها هست، متاسفانه خب به خاطر اینکه مسئله حریم شخصی افراد هست و مسائل بسیاری مانند این، ما اینها رو علنی منتشر نمی‌کنیم. و
الیزابت جین وود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ییل، در مقاله شکنجه جنسی از منظر فمینیسم می نویسد حکومت‌هایی که با خطر حمله مسلحانه مواجه هستند، حدی از خشونت جنسی نسبت به افراد مظنون به حمایت از شورشیان را در دوران بازداشت تحمل و احتمالاً تشویق می کنند. میزان این خشونت جنسی به پاسخگویی ماموران حکومتی به مقام‌های غیر نظامی بستگی دارد. نکته دیگری که به نوشته جین وود خشونت جنسی را محدود می کند، اعتقادات مقام های مسئول در پذیرش این جنایت هاست. او به عنوان نمونه می نویسد که نیروهای حکومتی در السالوادور، پرو و آرژانتین در شکنجه جنسی بازداشت شدگان مظنون به حمایت از گروه های شورشی شرکت داشتند. جنیفر گرین، محقق دیگری نیز پی برده که نیروهای حکومتی در 23 مورد از 30 مورد خشونت جنسی گسترده‌ای که او شناسایی کرده بوده در تجاوز گروهی شرکت داشتند. کامبیز غفوری در مورد سازمان یافته بودن این اقدامات در ایران از سوی مقامات امنیتی میگوید
این مورد رو ما در اعتراضات پیشین مخصوصا در سال 98 هم داشتیم، الان داره الگوش تکرار میشه، بماند اینکه قتل‌های سیستماتیک مانند قتل‌های زنجیره‌ای که شنوندگان باش به خوبی آشنا هستن، اینها هم در کارنامه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی اینکه یک تصمیمی از بالا باشه که به طور سیستماتیک اختیار عمل بده به سرویس‌های امنیتی که با کشتن مردم هراس افکنی بکنند، این سابقهش در جمهوری اسلامی وجود داره و الان هم ما رگه‌هایی از چنین چیزی رو می‌بینیم. برای همین نگرانیم و برای همین فکر می‌کنیم که حتما باید یک سازوکار بین المللی غیر وابسته به جمهوری اسلامی بیاد و تک تک این قتل‌ها رو مورد تحقیق قرار بده، چون یهو نمیشه تمام جوانان ایرانی به فکر خودکشی بیفتن، به فکر پرتاب از بلندی بیفتن، ناگهان ناپدید بشن و جسدشون پیدا بشه. و این به نظر من مسئله سیستماتیک هست و این اوردر رو، این دستور رو نیروهای امنیتی احتمالاً دارن که به چنین جنایت‌های دست می‌زنن، وگرنه اگر احساس بکنن که خارج از قوانین یا دستورات دارن جنایت میکنن، یک روزی احتمالا خودشون رو در قبال دادگاه میبینن در همین جمهوری اسلامی مثلا اگر باشد. ولی وقتی که میان با خیال راحت چنین کاری رو میکنن، یعنی خیالشون راحته که در آینده تغییر نمیشن و این نشون میده یک دستوری از بالا میتونه وجود داشته باشه برای این جنایت ها.
اما اعتراف حکومت ها به اقدام سازمان یافته در آزار جنسی نادر است. در ایران همدستی پزشکی قانونی به عنوان بخشی از قوه قضاییه با مسئولان قضایی سبب شده تا گزارش‌های پزشکی قانونی عمدتاً در مورد آزار جنسی سکوت کند و تنها به تعیین علت مرگ بپردازد، که آن هم تاکنون در مواردی محل مناقشه خانواده‌ها با مقامات پزشکی قانونی بوده است. مقامات قضایی و امنیتی ایران درباره نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل زاده، دو دختر نوجوان جان باخته در روزهای اول اعتراضات، نیز دلیل مرگ آنها را سقوط از بلندی اعلام کردند. آنها در حالی خاله و دایی نیکا شاکرمی را بازداشت و مجبور به اعتراف اجباری کردند که پس از آن مادر نیکا در ویدئویی که برای رادیو فردا ارسال کرد گفته بود که خواهرش در بازداشت و مجبور به اعتراف بوده است. درباره سارینا اسماعیل زاده نیز نیروهای امنیتی مادر او را وادار به اعتراف کرده و این سناریو که او خودکشی کرده و خود را از بلندی پرتاب کرده مطرح کردند. این در حالی است که نشانه‌هایی از حضور آنها در اعتراضات و بازداشتشان از سوی نیروهای امنیتی وجود دارد. همه این خشونت‌ها اما پیش از اخطار روز شنبه حسین سلامی بود که گفت امروز آخرین روز شرارت شماست. خبرگزاری رویترز می‌نویسد این سخنرانی می‌تواند نشانه این باشد که نیروهای امنیتی سرکوب خود را در مقابل با ناآرامی‌هایی که سراسر ایران را در نوردیده تشدید خواهند کرد. منصور شجاعی پژوهشگر مسائل زنان ساکن هلند در مورد این تهدید فرمانده سپاه پاسداران میگوید
حسین سلامی تهدیدی که خطابش به مردم، به همه مردم، زنان و مردان جوان و پیری که در خیابون هستند و برای صیانت شعار زن زندگی آزادی و برای برگردوندن کرامت انسانی از دست رفتشون تلاش میکنند، در واقع خطابش به اینا بوده و تهدید کرده اینها رو که در واقع دیگه پایان اغتشاشه. یعنی در واقع از نگاه ایشون یه عده آدمی آمدن اغتشاش دارن میکنن و حالا سپاه باید وارد بشه، گروه های نظامی، سرکوبی که تا حالا بوده باید شدت بگیره و خب این در واقع اوج بی‌عدالتی، اوج خشونت، اوج بی‌قانونی و سرکوب واقعا بی‌رحمانه این حکومت رو داره نشون میده. به دلیل اینکه شما می‌بینید که این معترضان در واقع به هیچ سلاحی مجهز نیستند. در تمام این مدت یک دونه بانک رو آسیب نزدن بهش، یک دونه شیشه رو نشکوندن، یک ساختمانی رو تخریب نکردن. تنها چیزی رو که آتش زدن حجاب‌های اجباری بوده که نماد در واقع این بوده که دیگه اینو نمیخوان، اعتراضی بوده به آنچه که به زور سالها سرشون کردن. بنابراین توی همچین حالتی که اینها اصلا مسلح نیستن، طبق اصل 27 قانون اساسی این تجمع غیر قانونی نیست، به دلیل اینکه نه سلاح داشتن نه تخریبگر بودن. اینها میگفتن ما حجاب نمیخوایم، شما را هم نمیخوایم دیگه، به دلیل اینکه شما باعث شدین که تمام آزادی زنان گرفته بشه ازشون، شما باعث شدین که مردم به فقر کشیده بشه زندگیشون، شما باعث شدین که ایران آزادیشو از دست بده و این میزان بدبختی و مصیبت سر ما بیاد، ما در واقع امنیت زندگیمون از دست بدیم، محیط زیستمون از دست بدیم. و اینا دارن به این روش مسالمت آمیز حرف میزنن. اگر قراره که تهدید کنن و تهدید در واقع سرکوب رو بیشتر ببرن، در واقع دارن گور خودشون رو عمیق‌تر میکنند. برای اینکه در همین الان پیام آقای سلامی به در تمام روزنامه‌ها و رسانه‌های مطرح و جریان اصلی جهان منتشر شده، چه اروپا چه غیر اروپا این سخنان رو انعکاس دادن و یک جور هشدار جهانیه که آی ببینید که بر مظلومترین، شریفترین و شجاعترین مردمان یک سرزمین حکومت سرکوبگر چگونه داره تهدید میکنه.
با گذشته بیش از 43 روز از آغاز ناآرامی‌ها در ایران، هنوز هیچ آماری از تعداد زنانی که روبوده، بازداشت شده و مورد آزار جنسی قرار گرفتند اعلام نشده است. گستردگی اعتراضات در شهرهای کوچک سبب شده تا دستیابی به آمار حتی دشوارتر شود. اما خبرهایی از ربایش زنان از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد. یک مخاطب برنامه صدای دیگر از شهر اصفهان می‌گوید:
روز چهارشنبه 4 آبان ماه بعد از اینکه جمعیت در خیابان چهارباغ بالای اصفهان تا حدودی متفرقشون کردن و خیابان رو برای سوارها بسته بودن، من به سمت دروازه شیراز یا میدون آزادی اومدم. بعد از اینکه یه دوری میدون رو دور زدم و میخواستم دوباره برگردم به خیابان چهارباغ، سیل شمال غربی میدون جایی که ابتدای خیابان دانشگاه هستش بعد از پل هواییش، از دور خانمی رو دیدم که قد بلند بودن، یکم رشید بودن و نوع راه رفتن و استایل لباس پوشیدنشون که یکم تنگ بود قشنگ به چشم می اومدش. و وقتی هم یکم جلو تر اومدن خانم زیبایی بودن، در حالتی که نه شوهری بود نه تظاهراتی نه چیزی. اتفاقا با هم لبخندی زدیم و کنار هم عبور کردیم. شاید 3-4 قدم نگذشته بود که یکی من دیدم 2-3 نفر خیلی با حالتی که دارن یارش میبرن، چون توجه هم جلب شد به عقب نگاه کردم و دیدم بله رفتن سمت این خانم. قیافاشون کاملا لباس شخصی بودن، حتی شبیه این افرادی که به صورت سمبولیک میگیم بسیجی نبودن، بیشتر شبیه این قیافای هیئتی و اینا. و رفتن سمت این خانم و این خانم کمک میخواست، صدا میکرد و هیچ کس هم نزدیک نمیشد که بهشون کمک بکنه. من یه مقدار ترسیده اومدم سمت این تاکسی هایی که همیشه در این قسمت خیابون مستقر هستن، شروع کردم دو بیداد کردم و فریاد زدم و از این راننده ها بخوام که به این خانم کمک بکنن. هیچ کس کمکی نمیکرد. 2-3 نفر دیگه هم به اونها اضافه شدم و این خانم رو کشون تو این پیاده رو مثل یک قرائم که میگفتن زنها قرائم شما هستن، میکشوندنش به سمت جایی که کیوسک دوچرخه سواری شهرداری هستش. و من همینجور که داد و بیداد میکردم از دور، این بار البته نیرو بودن که با اخطار ساکتشو و خفشو اومدن سمت من که من ترسیدم و سوار یکی از این تاکسی شدم. گفتم آقا دروازه گفت کجا، گفتم فعلا برو. و لحظه ای که ماشین حرکت کرد این لباس این نیروها رسیدن به ما و به این تاکسی لگت میزدن. آخرین چیزی که من مشاهده کردم این خانم که شعار میداد چیزی، این افراد لباس شخصی بردن کیوسک دوچرخه سواری و طور مشخص یکیشون خاطرم هست که حتی لباس قرمز تنش بود و دیگری پیرهن کرم رنگ تنش بودش.
هیچ کس نمی داند که بر سر این دختر و یا دختران دیگری که به این شیوه روبوده شدند چه خواهد آمد. اما اگر از این بازداشت ها جان به در برند، زخمی که بر جسم و روح آنها باقی می ماند به راحتی درمان نخواهد شد. اما آیا این دست آزار و شکنجه می تواند زنان را از خیابان هایی که به تصرف درآورده اند به خانه ها بازگرداند؟ الهام قایتانچی پاسخ می دهد.
اگه آدم بخواد خیلی منصفانه بشینه و نگاه بکنه به این که چرا اینقدر اعتراضات با خفص هست، در 2009 خیلی از ماها به صلاح هیجان زده بودیم که خب این همه دختر و زن و اینا اومده بیرون و رأیش رو میخواد، مطالبه داره میکنه با اینا. اون موقع هنوز نشانهایی از جامعه مدنی در ایران بود، همین که مطالبه داشتن میکردن، یعنی امید داشتن که حکومت یه چیزی رو بهشون پس میده رو پس میده. از الان با گذشت این سالها این دیگه مطالبه نمی کنن. اینا نسل زبونی هن که حقارت نسل پیش رو دیدن و این حقارت رو دیگه نمی کنن تحمل بکنن. بنابراین به نظر من این سال حکومت مخصوصا الان با این سجه که تا دوباره با انداخته که سرکوب بیشتری داشته باشه، شاید بکنه که یه حدی یک جاهایی رو مخصوصا در سرکوب بکنه، ولی این جنبش دیگه مطالبه چیزی رو نمی کنه. می دونی نمیگه رأی منو پس بدید، چیزی از حکومت نمیخواد، طلب زندگی داره می کنه. می دونی زن زندگی آزادی یعنی همین راه رفتنش خیابون رو بدون حجابش رو می خواد. بنابراین ممکنه حکومت بیاد یه شب همه اینا رو مثلا در یک نقطه از تهران یا در یک نقطه از ماشو در یک نقطه از زاهدان بزنه، این فرد دوباره یه زن داره راه میره رو سرش رو میندازه. و این اصلا دیگه نمیتونی، شما میدونین انقدر روزمره از این اعتراض که به نظر من نمیتونه این دفعه نکور کامل خاموش بکنه، ولی در این که شدت سرکوب رو میتونه بالا ببره هیچ شکی نیست.
منصوره شجاعی اما معتقد است که برای به ثمر رسیدن این اعتراضات باید از مهمترین ابزار آن مراقبت کرد.
ببینید این اعتراض که در واقع از همون پس از انقلاب شروع شده و تا به الان ادابه داشته، یک تجربه جمعی در 8 مارس 57 داشته و بعد دیگه تجارب فردی بوده، مبارزات روزمره بوده و این جنبش زن زندگی آزادی اولین تجربه جمعی زنان برای اعتراض به حجاب اجباری، برای اعتراض به حقوق تضییع شده زنان، برای برگردوندن کرامت انسانی به مردم ایران، برای داشتن و برخورداری از یک زندگی در شأن انسان هست. بنابراین این اعتراض ها نمیتونه به سرانجام نرسه، برای اینکه خواست آسمانی نداره، خواست غیر قابل دستیافتنی نداره، خواست های زمینی واقعا معصوم و حقیقی برای حقیقت زندگی انسانه، یعنی واقعا برای ادامه زندگی انسان مجبوره که این اعتراض ها رو بکنه. این در چه میدونم هواداری این جریان یا اون جریان نیست که بگیم که حالا این اعتراضات رو کتک زدن خوابوندن، نه، این زندگی میخواد، این آزادی میخواد، مطالبهش زندگی، مطالبهش عدالت اجتماعیه. بنابراین این به سرانجام میرسه و پاسخ میگیره، ممکنه طول بکشه و در این طول کشیدن در واقع چون این جنبش در خیابان شکل گرفته و هیچ ابزارش در واقع بازیگران این جنبش، ابزار این جنبش تنهای بیدفاع و بیسلاح و نحیف و ظریف زنان و جوانان ماست، لازمه که برای ادامه اعتراض ما این ابزار رو حفظ کنیم. ابزار فعلی این مبارزه تنهای این جوانانه، تن این زنانه، تن این جوانانه. پس حفظ این تن در واقع حفظ سرمایه این اعتراضات ره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. اگر شما هم از قربانیان ماموران حکومتی در اعتراضات اخیر هستید، میتونید تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید. کافیست به آدرس ایمیل zan@radiofarda.com ایمیل بفرستید. با شما تماس خواهم گرفت. فایل صوتی خودتون رو هم میتونید به آدرس @fardagram در تلگرام ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.